آشنا صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوش را سپری کرده باشین. من قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. امروز چهارشنبه 22 جنوری سال 2020 میلادی است. رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت که صفوف طالبان از جنگ خستند، اما رهبران آن گروه در عشرت به سر میبرند. جزئیات سخنرانی رئیس جمهور غنی را در برنامه امشبمان خواهید شنید. اما قبل از همه تفصیل خبرهای افغانستان و جهان را از همکارانم خالد مفتون و احد عزیز داده میشنوید.
بارز سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس داووس در سوئیس طی خطابش گفت حکومتش خواهان مذاکرات صلح با گروه طالبان است و میخواهد که جنگجویان طالبان دوباره در جامعه افغانستان مدغم شوند، اما هشدار داد که اگر این گروه بخواهد حکومت افغانستان را سرنگون کند، جامعه افغانستان در مقابل آنان بسیج خواهد شد.
مذاکرات یک وسیله است. آرزوی مردم افغانستان این است که آنان شاهد پایان خشونت ها باشند. سوال میلیارد دلاری این است که آیا طالبان خواهان خط خشونت هستند یا خیر. اگر آنان خواهان صلح هستند، جامعه افغانستان خواهان مدغم شدن دوباره آنان در جامعه است. اما اگر آنان صلح را به مثابه یک وسیله استفاده کنند که از طریق آن حکومت و جامعه افغانستان را سرنگون کنند، در آن صورت حکومت و جامعه در مقابل آنان بسیج خواهد شد.
در همین حال رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست اقتصاد جهانی که در شهر داووس سوئیس برگزار شده است با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در مورد مسائل مختلف از جمله وضعیت کنونی در افغانستان، صلح و امنیت و مسائل منطقه‌ای صحبت کرد.
بانک جهانی اعلام کرده است که رشد اقتصادی افغانستان از 2.9% در سال 2019 میلادی و 3.3% در سال 2020 افزایش خواهد یافت. بانک جهانی روز چهارشنبه با نشر گزارش زیر نام حرکت در مسیر مملو از ابهامات گفته است که درآمد داخلی افغانستان در سال 2020 با حدود 209 میلیارد افغانی خواهد رسید. با این حال این نهاد مالی جهانی تأکید کرده است که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به تطبیق برنامه‌های اصلاحی، تداوم کمک‌های جامعه جهانی به این کشور و وضع بهبود اوضاع امنیتی است. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با نشر یک سروی گفته بود که وضعیت کاروبار در جریان سال 2019 میلادی به دلیل ناامنی، نبود زیربناها، برق و پیچیدگی طی مراحل گمرکی بدتر شده بود. مسئولان اتاق تجارت افغانستان گفتند که ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی سبب شده است که در دو سال گذشته بیش از 3200 سرمایه گذار سرمایه هایشان را به ترکیه و 1200 نفر دیگر سرمایه های خود را به ازبکستان منتقل کنند.
صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش با ایالات متحده پس از چندین سال برای نخستین بار اهداف مشترک را برای روند مذاکرات صلح با گروه طالبان تعقیب می کند. عمران خان که در حاشیه نشست اقتصاد جهانی داووس سوئیس صحبت می کرد، همچنین از حکومت های قبلی پاکستان انتقاد کرد که به گفته وی رهبران پیشین آن کشور تعهدات را در راستای مبارزه بر ضد گروه های تندرو دادند که در قسمت تطبیق آن ناکام بودند.
In Pakistan's tribal areas, the more drone attacks, the more people got killed there.
به هر اندازه که حملات تیارهای بدون سرنشین امریکایی در مناطق قبایلی صورت گرفت، به همان اندازه مردم و خانواده‌های بیشتر کشته شدند. مردم آن مناطق با تندروان نجات شدند. من مخالف این حملات بودم و روی همین دلیل من ایس مخالف امریکا معرفی شدم که از طالبان حمایت می‌کند. بالاخره پلیسی ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ به این نتیجه رسید که مذاکرات و دیالوگ و صلح صورت بگیرد و در نهایت راه حل سیاسی در افغانستان پیدا شود.
در جریان دیدار دونالد ترامپ و رئیس جمهور ایالات متحده با عمران خان صدر اعظم پاکستان که ناوقت سه شنبه در حاشیه نشست اقتصاد جهانی در شهر داووس سوئیس صورت گرفت، رهبران دو کشور در مورد امنیت منطقه‌ای، مسئله کشمیر و روند صلح افغانستان بحث و گفتگو کردند. این در حالی است که حکومت افغانستان امواره پاکستان را به حمایت از گروه‌های تندرو در افغانستان به ویژه گروه طالبان متهم کرده است، اتهامی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده است.
اینجا واشنگتن است. رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه گفت که کشورش در صدد از دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست، صرف نظر از اینکه توافق هسته‌ای باشد یا نباشد. حسن روحانی همچنین از قدرت‌های اروپایی خواست تا مانع اشتباهات واشنگتن شده و اجازه ندهند که از توافق هسته‌ای سال 2015 تخطی صورت بگیرد. در اعلامیه‌ای که در وبسایت رئیس جمهور روحانی نشر شده آمده است که حتی اگر برجام هم از بین برود و روابط کشورم با اداره بین المللی هسته‌ای خوب یا بد باشد، به دنبال صلاح هسته‌ای نیستیم. اما آقای روحانی در این حال به قدرت‌های اروپایی هشدار داده است که آنان مسئول عواقب تخطی از توافق هسته‌ای خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. ایران نیز به تدریج تعهدات توافق هسته‌ای خود را متوقف کرد و در آخرین مورد اعلام کرد که یورانیم خود را به هر اندازه‌ای که نیاز داشته باشد غنی خواهد کرد، موادی که از آن میتوان در ساخت سلاح هسته‌ای کار گرفت.
در نخستین روز روند محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مجلس سنای کانگرس، سناتوران جمهوری خواه طرز عمل این روند را تایید و پیشنهاد سناتوران دموکرات مبنی بر حاضر ساختن شاهدان را رد کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
روند محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنا روز سه‌شنبه آغاز شد و قرار است امروز چهارشنبه اعضای مجلس نمایندگان آمریکا استدلال خود را مبنی بر برکناری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و سنای این کشور ارائه کنند. در نخستین روز روند محاکمه رئیس جمهور دونالد ترامپ، سناتوران دموکرات تلاش کردند تا ارائه اسناد و شواهد عمده را شامل طرز العمل این روند سازند، اما در تلاش خود ناکام ماندند. در این مرحله که مشابه یک جلسه قضایی یا محاکمه می باشد، هر کدام از مدعیان و وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ تلاش خواهند کرد که با ارائه اسناد و دلایل قناعت سناتوران آمریکایی را حاصل کنند. در موارد مربوط به تصمیم نهایی در مورد استیضاح رؤسای جمهور، قانون اساسی ایالات متحده و مجلس سنای کانگرس صلاحیت داده است که برای رد یا تایید اتهامات علیه رئیس جمهور حالت محکمه را به خود اختیار کند. سناتوران جمهوری خواه که با داشتن 53 کرسی اکثریت را در این مجلس تشکیل می‌دهند، دوشنبه شب 20 جنوری از یک طرز العمل 4 صفحه‌ای پرده برداشتند. بر اساس این طرز العمل، طرفین دعوا مدت 2 روز فرصت خواهند داشت تا اسناد و دلایل خود را در مجلس سنا ارائه کنند. یک طرف دعوا را یک هیئت 7 نفری از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان تشکیل می‌دهد که نقش سرانوال را در این روند ایفا می‌کنند و طرف دیگر آن یک تیم حقوقی و وکلای مدافع آقای ترامپ هستند که از رئیس جمهور ترامپ دفاع می‌کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که آمریکا آمادگی می‌گیرد تا شهروندان چندین کشور دیگر را از ورود به کشورش ممنوع قرار بدهد. رئیس جمهور ترامپ در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس به خبرنگاران گفت که می‌بیند در جان چی می‌گذرد و کشور ما باید در امن باشد. با آن هم آقای ترامپ مشخص نکرد که شهروندان کدام کشور از ورود به ایالات متحده ممنوع خواهند شد، اما گفت که جزئیات این پلان به زودی اعلام می‌گردد. آمریکا در حال حاضر بر ورود شهروندان 6 کشور به شمول ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، ونزویلا و کوریای شمالی محدودیت وضع کرده است.
یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد که نظامیان میانمار مرتکب جنایت جنگی علیه اقلیت مسلمان روهنگویی در آن کشور شده است. اما ایت تحقیق کننده ای که سال گذشته توسط حکومت میانمار به منظور بررسی اتهامات وارده علیه اردوی آن کشور تشکیل شد، اتهام نسل کشی علیه اردوی میانمار را رد کرده است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
این در حال است که اردوی میانمار به نسل کشی و جنایات جنگی از سوی برخی از نهادهای معتبر بین المللی متهم است. اما هیئت تحقیق کننده که سال گذشته توسط حکومت میانمار به منظور بررسی اتهامات وارده علیه اردوی این کشور تشکیل شد، اتهام نسل کشی علیه اردوی میانمار را رد کرده است. به دنبال آغاز عملیات نظامی اردوی میانمار در ولایت مسلمان نشین راخین، بیش از 730 هزار مسلمان روهینگیایی در سال 2017 از میانمار به بنگلادش فرار کردند. پژوهشگران ملل متحد گفتند که این عملیات در سال 2017 با کشتار جمعی و تجاوز جنسی توان بوده است. حدود 600 هزار مسلمان روهینگیایی در میانمار به سر میبرند و بر اساس گزارش ها با محدودیت های فراوان برای سفر و گشت و گذار و نیز با مشکل دسترسی به خدمات صحی و آموزشی روبرو می باشند. اخیراً محکمه لاها در هلند بررسی ادعای نسل کشی مسلمانان روهینگیایی را با حضور آنگ سان سوچی رهبر میانمار آغاز کرد. خانم سوچی که در گذشته از مدافعان حقوق بشر بوده و برای مبارزاتش در برابر اردوی میانمار جایزه صلح نوبل را به دست آورده، در این محکمه اتهامات وارده بر اردوی میانمار در زمینه بدرفتاری با مسلمانان روهینگیایی را رد کرد. او گفت که اگر شواهد موثقی در این زمینه وجود داشته باشد، علیه عاملان آن اقدام خواهد شد.
محکمه عالی هند امروز چهارشنبه جلسات رسیدگی به خواستهای لغو قانون اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی در آن کشور را آغاز کرد. این قانون که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی توسط پارلمان هند تصویب شد، به تمامی اقلیت‌های دینی به جز مسلمانان که از کشورهای اسلامی به هند پناه برده‌اند اجازه می‌دهد تا شهروندی تقاضا کنند. تصویب این قانون موجب واکنش‌های گسترده مسلمانان و فعالین مدنی در هند شد و معترضین حکومت هند را به تبعیض علیه مسلمانان متهم می‌کنند. اما دهلی جدید این اتهامات را رد کرده و گفته است که این اقدام حکومت آن کشور صرفاً یک اقدام بشردوستان است.
و اولین قضیه ابتلا به ویروس چینی موسوم به کرونا ویروس در ایالات سیاتل ایالات متحده آمریکا شناسایی شد. مقامات صحی آمریکا ضمن تایید این خبر گفتند که این فرد یک مرد 35 ساله است که اخیراً به منطقه ووهان در چین سفر کرده بود و هفته گذشته به آمریکا برگشت. این ویروس که از چین به برخی از کشورهای جهان از جمله ژاپن، کره جنوبی و تایلند سرایت کرده، یک نوع بیماری تنفسی کشنده است. جنگ شوان، سخنگوی وزارت خارجه چین، وعده داده که با کشورها و سازمان صحت جهانی در خصوص تبادله اطلاعات همکاری خواهد کرد.
چین درباره این بیماری ساری با همه کشورها، کارشناسان و سازمان جهانی صحت همکاری خواهد کرد و معلومات و تحقیقات را که در این باره صورت گرفته در اختیار همگان قرار خواهد داد.
در این حال ایالات متحده برای جلوگیری از شیوع این ویروس به داخل قلمرو آمریکا اقدامات پیشگیرانه را روی دست گرفته و همه مسافران را که از چین به میدان‌های هوایی سان فرانسیسکو، نیویورک و لس آنجلس سفر می‌کنند مورد آزمایش قرار می‌دهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خب شنونده های عزیز، شما خبرها را شنیدین و در جریان خبرها صحبت‌های رئیس جمهور غنی را هم به سمع شما رسانیدیم که در حاشیه نشست مجموعه جهانی اقتصاد صحبت می‌کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که صفوف طالبان از جنگ خسته‌اند، اما برخلاف سران آن گروه به سرمایه گذاران مبدل شدند.
My relationship in terms of priorities that he's promised the American people, and he's consistent on that. The question is, how do we find common ground? And where is common ground?
آقای غنی در این صحبت درباره زمینه‌های مشترک میان ایالات متحده و افغانستان صحبت می‌کند. آقای غنی گفت که صفوف طالبان از جنگ خسته‌اند، اما رهبران آن گروه در دوحه مذاکره می‌کنند و چهارمین یا پنجمین همسر خود را گرفتند، از زندگی عیش برده و به سرمایه گذار مبدل شدند. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه 22 جنوری در بحث زیر نام افغانستان در روایت منطقه‌ای و جهانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد به گونه غیر مستقیم طالبان را گرداننده شبکه قاچاق مخدرات در افغانستان خوانده، گفت که قاچاق هیروئین و امفتامین بزرگترین عملیات قاچاق در جهان است.
What the second, third order and fourth order consequences of that are, we need to be able to work together.
رئیس جمهور افغانستان با تاکید به ختم خشونت و یافتن راه حل سیاسی برای معضل افغانستان گفت که نیروی طالبان منفی و ناشی از خشونت است. او گفت جامعه این مسئله را درک کرده و این وضعیت باید پایان یابد. آقای غنی رویکرد یگانه را برای حل معضل افغانستان غیر عملی خواند و خواستار همکاری مشترک منطقه‌ای و جهانی شد. رئیس جمهور غنی بدون اشاره به کدام کشور مشخص گفت که شمار زیاد دولت‌ها با عناصر بی‌ثبات کننده در قضیه افغانستان همکاری می‌کنند.
The government would mobilize. And here, let me make just a simple observation. Our security is not the responsibility of the United States. It's our own responsibility. We need to be able to secure our future.
آقای غنی با بیان اینکه ایالات متحده و جامعه جهانی مقروض افغانستان نیستند، تامین امنیت افغانستان را مسئولیت خود افغان‌ها می‌داند و گفت که دو دهه پس این استثناء بوده است، اما به گفته وی افغانستان همواره خود تامین کننده امنیت خود بوده است. رئیس جمهور غنی با تاکید بر حفظ حقوق زنان در افغانستان گفت تا زمانی که زنده و مسئول است، هیچ زن افغان در حاشیه رانده نشده و با تبعیض جنسیتی مواجه نخواهد شد. رئیس جمهور غنی با تاکید بر ظرفیت افغانستان در تولید برق آبی، برق آفتابی، گاز طبیعی و داشتن دیگر منابع طبیعی گفت که کشورش فقیر نیست، اما به گفته وی باید سرمایه این کشور برای رفاه مردم به مصرف برسد و مدیریت شود.
70% of the society is under 25. They are not going to be caged.
آقای غنی میگوید باید نفوس را که امروز جهان بیشتر جهان تشکیل میده باید به او توجه داد. 25% 70% نفوس جهان جوانان تشکیل میده و این نباید از نظر انداخته شود و این جوانان نمیتونیم ما در بین یک قفس قرار بدیم. طالبان خود با این روایت باید تعامل بتن و باید حقیقت را که امروز در جامعه وجود داره او را درک بکنه. نکات دیگری را که رئیس جمهور غنی در این جریان صحبت‌های خود بر او تاکید داشت استفاده از منابع طبیعی در افغانستان بود که شامل منابع گاز و منرال‌ها بود و همچنان نکته‌ای را که خیلی زیاد سرش تاکید داشت و گفت که می‌تونه که افغانستان آینده و مرفه را در پی داشته باشه، او نکته اتصالی دانستن افغانستان بین کشورهای آسیای میانه و جنوب است. رئیس جمهور غنی گفت که در 4 دهه جنگ که گذشت افغانستان قربانی های بزرگی را متحمل شده، ولی امروز این حقیقت روشن است که دیگر کسی جنگ نمی خواهد و طالبان باید پایان خشونت اقدام برای پایان خشونت اقدام بکنند. نکته ای را که رئیس جمهور غنی بر او تعهد داشت و روی از او تاکید کرد روی بود که همچنان که در گذشته هم بارها گفته، رئیس جمهور غنی گفت که او یک شخص است که برنامه داره و با مردم خود همگام است و اگر رقبای انتخاباتیش که بویژه عبدالله عبدالله رئیس فعلی اجرایی افغانستان است و رئیس جمهور کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است گفتن اگر اینا درباره آینده افغانستان کدام برنامه دارن بیا یک نفر این موضوع را به او نشان بده. او گفت که خودش زادی از این جنگ نیست، این جنگ ایجاد نکرده و این جنگ است که به میراث گرفته حکومتش و باید کسایی که عامل گسترش از این جنگ هستند از اونا باید پرسیده شوه و پاسخگو قرار داده شوه که برای جلوگیری از شورشگری اینا در کل کدام کار را انجام دادند یا خیر. جزئیات بیشتر از این صحبت‌های رئیس جمهور غنی را که در حاشیه نشست جهانی اقتصاد انجام داده شما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، شما هم اکنون هم شنیدین که رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست جهانی اقتصاد بدون از اینکه کدام از کدام کشور خاص نام برده باشه او گفت که کشورهایی که در منطقه هستند شمار زیاد از دولت ها با عناصر بی ثبات کننده در قضیه افغانستان همکاری میکنن. صدر اعظم پاکستان در حال بر آغاز گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان تاکید میکنه که برخی از کارشناسان گفتند پاکستان در تصمیم گیری طالبان در این گفتگوها نقش کلیدی داره. از سوی هم منابع نزدیک به طالبان میگویند که مطرح ساختن برقراری آتش‌بس که خط سرخ حکومت افغانستان است ممکن گفتگوهای امریکا و طالبان را بر سر امضای توافقنامه به درازا کشانیده است. توجه کنید به گزارش از خبرنگار ما جلال میرزاد.
چهارمین روز است که نمایندگان ایالات متحده امریکا و طالبان بر سر چگونگی امضای توافقنامه صلح به نتیجه نرسیدند. ظاهرا علت به درازا کشیدن این گفتگوها مطرح ساختن خواست حکومت افغانستان است.
با قول طالبان مذاکرات بطی اما جدی و به طرف درست جریان دارد، اما ممکن بعضی از خواسته های دولت افغانستان به شمول آتش بس را امریکایی ها با طالبان مطرح ساخته باشد که طالبان این موضوعات را بی ربط قبل از وقت و فروی می دانند و ممکن همین مسائل علت اساسی طولانی شدن مذاکرات باشد.
در این میان چنانچه که نخست وزیر پاکستان بر آغاز گفتگوهای میان افغانها تاکید کرده، برخی از کارشناسان به این باور هستند که نقش این کشور بر تصمیم طالبان نیز اثرگذار است.
من فکر میکنم که وقتی که نخست وزیر پاکستان گپ میزنه ما ظاهرا به مو طرف نزدیک شدیم که باید این صحبت ها صورت بگیره، ولی صحبت چیز بده نیست و اما مسئله حسی میکنه که تضمین از این صحبت ها چی خواد بود؟
تا کنون حکومت افغانستان برقراری آتش بس را خط سرخ آغاز گفتگو با طالبان تعیین کرده. اما طالبان کاهش خشونت‌ها را یگانه راه رفتن به سوی این گفتگوها دانستند. با این همه امیدواری‌ها در کابل بر نتیجه این گفتگوها بیشتر شدند.
یقینا نیاز برای ازی که طالبان بیاین و با نظام افغانستان وارد گفتگو شوند وجود داره. وقتش هم از لحاظ ازی که آدم میبینه که هم حکومت افغانستان آماده است، هم طالبان آماده هستند، هم ایالات متحده آمریکا آماده است، هم کشورهای منطقه آماده هستند، وقتش هم رسیده.
منابع نزدیک به طالبان انتظار دارند که توافقنامه میان آمریکا و طالبان تا پایان همین ماه میلادی امضا خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده‌های عزیز، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها نیروهای قلوردوی 209 شاهین عملیات تصفیه‌ای را در مناطق شمال افغانستان آغاز کرده. در این حال گروه طالبان شب گذشته حملات را بر بخش‌هایی از ولایت بدخشان به ویژه ولسوالی ورسج انجام دادند. تازه‌ترین جزئیات از این عملیات نظامی از همکار ما میرویس بیژن می‌شنویم. آقای بیژن سلام و خدمت شما. آیا مقامات مسئولین قلوردوی 209 شاهین در مورد دستاوردها و یا جریان از عملیات چیزی بر شما گفتند و در کل وضعیت امنیتی را در شمال چگونه بر شنونده های ما شما بررسی می‌کنند؟
با سلام
به
شما و شنونده‌های عزیز رادیو آشنا و امریکا، از یک هفته به این طرف عملیات نظامی شاهین در شمال افغانستان در اینجا ولایت بلخ و ولسوالی ازی جریان دارند و این عملیات به خاطر پاکسازی چندین ولسوالی در ولایت بلخ آغاز شده. هم همچنان شورای القوی که بین جوزجان تا ولایت بلخ است و این عملیات پس از او آغاز میشه که طالبا تحرکات و عملاتشون در چندین بخش و پوسته های امنیتی در شهرا و چندین ولسوالی ولایت بلخ شدت دادن. اخیراً چندین نیرو و چندین نیرو از واحدهای مختلف امنیتی در ولسوالی های بلخ مصروف عملیات هستند و این عملیات به خاطر پاکسازی تصفیه و تلاشی خانه به خانه در ولسوالی های شلگره، چربوله، چنتال و کلدار ولایت بلخ است که از لحاظ امنیتی ساحات با تعدید بلند است از آدرس طالبا، هرچند که نیروهای امنیتی گفتند که تانوز مقاومت از آدرس طالبا صورت نگرفته و اینا ساحا را ترک کردند، ولی همزمان با این طالبا و سخنگوی طالبا در با نشر اعلامیه های از پیوستن گروه های مختلف امنیتی به صف طالبا خبر داد. هرچند جنگ تبلیغاتی گفته شده، ولی عملیات نیروهای امنیتی تا ولایت های جوزجان و فاریاب هم گفتن ادامه پیدا میکنه. همزمان دایی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با وجودی که شورای ولایتی نگرانی داره که بیشتر از 50% ولسوالی های ولایت بدخشان در تصرف طالبان، اما وزارت دفاع و سخنگوی معاون سخنگوی وزارت دفاع میگن که عملیات به خاطر سرکوب طالبان جریان دارند.
تشکر.
به تازگی نیروهای طالبان بالای مرکز ولسوالی ورسج و همچنان ورسج حمله کردند که در این جریان گفته شده 4 طالب کشته شده، ولی نگرانی شورای ولایتی در ولایت بدخشان نیست که طالبان با شدت بخشیدن عملاتشان در این ولایت میخواهند که کنترل یا اداره معادن لاجورد را اختیار بگیرند تا بتوانند که نیروهایشان هم در شمال و هم در شمال شرق تجهیز و تقویت بکنند.
تشکر. شنونده عزیز میرویس بیژن بود که از شمال افغانستان گزارش میداد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
سند بودجه سال مالی 1399 خورشیدی که بیش از 428 میلیارد افغانی پیش بینی شده با اکثریت آرا تصویب شد که از این میان 289 میلیارد آن مصارف عادی و 139 میلیارد افغانی هم برای بخش انکشافی اختصاص یافته است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
پس از بحث و هیاهوی یک ماه در مورد بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی، به روز چهارشنبه وکلا با اکثریت آرا بودجه پیشنهادی حکومت را تایید کردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس با این الفاظ سند بودجه را برای گری گذاشت.
مسوده بودجه سال 399
رئیس
مجلس 428 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار افغانی بودجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودجه انکشافی می باشد. موافق کارت سرد، مخالف کارت سرد.
رئیس جمهور غنی که به هدف شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به کشور سوئیس سفر کرده است، از تصمیم مجلس ابراز خرسندی نموده ستایش کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه نیست در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از تصویب بودجه ملی از سوی مجلس استقبال کرد و گفت:
وقت انا در لسون مریم کال بودجه ملی شورا لخوانه تصویب شول، نو خوشاله است چې په وخت باندې دغه بودجه تصویب شو.
در طول یک ماه کی بودجه در پارلمان زیر بحث بود، غوغای زیاد شنیده میشد و از زبان اکثریت وکلا شنیده میشد که در این طرح بودجه حکومت که نامتوازن و غیر عادلانه است، به نیازمندی های اساسی مردم هیچ توجه نشده است. اما به روز چهارشنبه این بودجه با سهولت و با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت. عبدالرؤوف انعامی نماینده مردم بدخشان و عضو کمیسیون مالی و بودجه راجع به چالش اساسی بودجه که برای اکثریت وکلا قابل فهم نبود توضیحات بیشتر داد و گفت:
کلانترین مشکلی بودجه به نظر ما که ما عضو کمیسیون مالی و بودجه هم هستم این بود که در حدود بالاتر از 70 درصد بودجه ما در خط بودجه سالهای 1397 تا 98 بود. پروژه هایی که در اون سالها شامل بودن همونا شامل بودجه بود. باقی در حدود 30 درصد بودجه که ارائه شده بود باید مخصوصا بودجه انکشافی در پروژه های جدید مصرف میشد. این بسیار یک پول کم بود. متقاضی های بسیار زیادی هم از نماینده های ولسی جرگه و شورای ولایتی مجلس سنا وجود داشت که
و ما کارشناسان و مسائل اقتصادی در کل این بودجه را یک بودجه منقبض خوانده میگویند که کدام بودجه نیست که اشتغالزا، درآمدزا و کارآفرین باشد که در کاهش فقر و بیکاری موثریت داشته باشد. سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل:
یک بودجه محدود هست که یک دولت ناتوان با توجه به مساعدت های کشورهای بیرونی به اصلاح به مصرف میرسانه و یک مقدارش هم بیشتر که نقد هم بالایی وجود داشت و دارد، بعضا مصارف بسیار زیادی ریاست جمهوری و اداره امور اینا هست که پروژه های غیر ضروری اختصاص یافته است.
در بحث روز چهارشنبه قبل از رای گیری نیز اکثریت وکلا از متوازن نبودن بودجه گلمند بوده، خواهان رد آن بودند. خواهان رد آن به شکل کنونی بودند: دهقانپور وکیل غور، ولی نیازی نماینده بدخشان و کمال صافی وکیل کندوز چنین گفتند:
این دولت نیست، این حکومت نیست که بر ما ستم میکنه. شما و کلاه معزز و نمایندگان مردم هستین که بر ما جفا میکنین. شما بر ما ستم میکنین. شما بر ما جفا میکنین. این دولت نیست، این حکومت نیست که بر ما ستم میکنه. شما و کلاه معزز و نمایندگان مردم هستین که بر ما جفا میکنین. شما بودجه را رای میتین. شما بر ما ستم میکنین. شما بر ما جفا میکنین. زب دغه وسنه بودجه باندې اعتراض درم. سکل دغه بودجه چې کوم تنظیم شوی ده، زموږ دغه بدبخت ولستا چې د جنگ لاندې ده، د دشمن د دولت د دشمن د حمله لاندې ده، یو پروژندنی ول شوی.
درست یک روز قبل از تصویب بودجه ملی، نهاد غیر حکومتی دیدبان شفافیت افغانستان یک گزارش تحقیق خود را نشر کرد که مطابق یافته های پژوهش دیدبان شفافیت، طرح بودجه سال مالی 1399 به دلیل بی‌توجهی به نیازمندی های مردم دارای نقص های جدی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، در برنامه خبری و گزارش های بعدی رادیو آشنا در مورد روند محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مجلس سنا ایالات متحده نیز بر شما گزارش خواهد داشتیم، و همچنان ای که آقای ترامپ در حاشیه نشست اقتصادی جهان با کدام رهبران جهان هم ملاقات داشته، مطلب است که برای شما پیشکش خواهد شد. این بود بخش نخست برنامه دری رادیو آشنا. برنامه های ادامه داره، با ما باشین. Thank you.